کلاس برات استاد احسنی تاریخ 27/10/1400 صفحه 260.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. داشتیم این روایات رو میخوندیم، رسیدیم به باب العتاس و تسمید، حدیث چهارم، حدیث شیرینیه، جالبیه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی قال کنت عند رضا علیه السلام، خدمت امام رضا علیه السلام بودیم. فاتس حضرت عطس کرد. فقلت له، من گفتم صلی الله علیک، دعایی که کردم گفتم صلی الله علیک، خدا بر شما درود بفرست. ثم عطس، دوباره حضرت عطس کردن. فقلت صلی الله علیک، دوباره دعا کردم خدا درود بر شما بفرست. ثم عطس، باز حضرت عطس کردن. فقلت صلی الله علیک، درود و رحمت خدا و صلوات خدا بر شما باد. حالا برام جای سوال شد. و قلت له جعلت فداک اذا اتس مثلک، اگر مثل شما این یک امام معصومی عطس کنه برای دعاش، نقول و له کما یقول بعض و ناله بعض، آیا همطور که بین خودمون دعا میکنیم دعا کنیم بگیم یرحم و کلا، بگه خدا رحمت کنه، خدا مثلا رحمت کنه، یا اینطوری که الان دعا کردم بگم، بگم مثلا صلی الله علیک، یعنی آیا دعایی که در قبال عطسه شما با دعایی که در قبال عطسه دیگر برادران، برادران مؤمن انجام میشه تفاوت داره یا نه؟ حضرت فرمود نه، فرق نمی کنه، دومی هم بگی درسته. علی ستقول، مگه نمیگی صلی الله علی محمد و آل محمد؟ قال بل، قلتو بل، بل، این تعبیر رو میگی. بعد گفت قال ارحم محمد و آل محمد، این تعبیر هم نمیگی؟ توی نماز چیدم هستی، نماز میت هم میگن ارحم، ترحم، اینا داریم دیگه، تعبیر هم داریم، اینا داریم؟ بله. بعد حضرت فرمودن وقد صلی الله علیه و رحمه، خداوند هم بر پیامبر درود فرستاد هم او رو مورد رحمت خودش قرار داد، هر دو هست. و انما صلواتنا علیه رحمت لنا و قربه، و صلوات ما بر وجود مقدس پیامبر رحمت برای ماست، موجب تقربه ماست. یعنی همین صلوات هم در حقیقت همون کار کرده دعای رحمت رو داره و موجب رحمت میشه. حالا بگی با قول معروف، ظاهرن حضرت میخواد بگه که همون شاید در همون کلا بگی شاید تعبیر بهتری باشه نسبت به ما. ما هم حتی صلوات میفرستیم، صلوات بر پیامبر میفرستیم، هدفمونم شمول رحمت الهی و تقربه، یعنی بعید نیست دارن به این معنا باشه.
خب خدا شما رحمت
کنه. نه، رحمت کنه.
سوال زرفی این بوده در
سر. بله، این دست. بله، خب در جلسه گذشته صحبت میکردیم در مورد شبهه غیر محصوره و ادلهی که برای عدم وجود اجتناب در شبهات غیر محصوره مطرح شده. خب چند تا دلیل رو، دو تا دلیل رو جلسه قبل بررسی کردیم، بحث اجماع بود و لاحرج. دلیل سوم میخوام بگم مقتضای جمع بین روایات همینه. خب برای توضیحش ما حالا توضیح وقتی بخوام بدیم میگیم که ما دو تا دلیل، دو تا دسته دلیل و دو طایفه دلیل داریم. طایفه اول اخبار متعددی هست، میگه کل شیء لک. حالا خب این طایفه اوله که میگه تمام شبهات حلال، اما اهم از چی بگید؟ اهم از شبهات بدویه، محصوره و غیر محصوره. حالا نشان برسم نایمه به صورت عام کل شیء لک حلال حکم به هندیه. از طرف مقابل یه دسته روایات داریم مثل اخبار احتیاط که میگه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فعل حلکات، که اینم اهم از شبهات بدویه، محصوره و غیر محصوره است. خب رابطه بین این دو دسته رو وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم بینشون تعارضه و رابطه شون هم عموم خصوص من وجهه، درسته؟ و رابطه عموم و خصوص من وجه. چجور حل کنیم رابطه بین این دو روایت رو؟ در بحث شبهات غیر محصوره کل شیء لک حلال حکم به علیت میکنه، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات حکم به وجوب اجتناب میکنه. در ماده اجتماعشون که شبهات غیر محصوره باشه چیکار باید کرد؟ گفتن برای حل تعارض هر یک از دو طایفه روایت رو حمله بر قدر متیقن میکنه. وقتی حمله بر قدر متیقن کردیم، قدر متیقن احتیاط شبهات محصوره است، قدر متیقن اخبار حل شبهات غیر محصوره است. پس در نتیجه میگیم به واسطه شبهات اخبار حل حکم میکنیم به وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره. حالا استدلال به این داریم، یه سر و شکلی بهش داریم تا ببینیم آیا استدلال درسته یا استدلال صحیح نیست. سب کنیم دیگه، حالا استدلال پاسخار یکی میگیم. خب این تقریب استدلال معلومه سه تا پاسخ اینجا داده. پاسخ اول خودش چند تا نکته رو در بر میگیره. اول نکته اولی که قبلا گفتیم اخبار احتیاط اساساً اخبار داله بر امر ارشادیه، داله بر وجوب مولوی احتیاط حتی در شبهات محصوره هم نیستن. پس نمیشه شما اخبار احتیاط رو طرف تعارض با اخبار حل قرار بدید. پس از این ناحیه یه مشکلی داره. از ناحیه دوم قبلا هم گفتیم که دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات محصوره زمیمه اجتنب عن الخمر مثلا با حکم عقل به قاعده اشتغاله. دلیل بر وجوب احتیاط این بود دیگه که دلیل حرمت عنوان واقعی مثل اجتنب عن الخمر به زمیمه قاعده اشتغال نتیجهش میشد وجوب اجتناب در شبهات محصوره. دلیل بر وجوب اجتناب ما اینه. اگر اما میخوایم تحلیلی ارائه بدیم باید این دلیل رو تحلیل کنیم که آیا مقتضای این دلیل وجوب احتیاط است در خصوص شبهات محصوره یا مقتضای این دلیل وجوب احتیاط است اهم از شبهات محصوره و غیر محصوره. دیگه اون استدلالی که شما گفتید این دلیل وجوب احتیاط با دلیل حل تعارض میکند، نمیدونم مین من وجه هست، قدر متیقن گیری میکنیم، از این صحبت ها دیگه مطرح نخواهد. و سوم من بگم نکته سوم که در پاسخ اول بهش اشاره میکنیم، میگه قبلا گفتیم که اخبار حل اساسا شامل صورت علم اجمالی نیست. چرا؟ چون غایت حلیت در این اخبار علمه، کل شیء لک حلال حتی تعلمه، علم به حرمته، و در علم اجمالی علم ولو به صورت اجمالی وجود داره، غایت موجوده. وقتی غایت موجود بود دیگه حکم به حلیتی هم در کار نیست. پس اخبار حل مختص است از ابتدا به شبهات بدویه، شامل شبهات علم اجمالی اعم از محصوره و غیر محصوره نیست تا شما بحث مطرح کنید که رابطه بین کل و شیء لک حلال و اخبار احتیاط رو ما میسنجیم و نتیجه گیری میکنیم. خب این اشکال اول و پاسخ اول که خودش مرکب از سه نکته بود. حالا من قبل از اینکه پاسخ دوم بگم، حالا ما تقریبی که از استدلال ارائه دادیم به چه نحو بود آقای نوروزی؟ آره تعریفش رو چجوری گفتیم؟ گفتیم اخبار هل از این ور همه شبهات عام بزن بعضیه محصوره و غیر محصوره
از این طرف این حلال بودن در شبهات خود رو وجود احتیاط کنید تا همه شبهات
یه جایی تعارض کنه حمله و قدر مترم حالا یه جور دیگه هم میشه این استدلال رو تقریب کرد. شما اینطور تقریب بکنید، بگید که آقا کلو شئن لک حلال شامل شبهات بدویه میشه و غیر محصوره، شبهات محصوره رو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون توی شبهات محصوره حکم به هلیت موجب تناقض مثلا صدر و ذیل اون حرفایی که قبلا توی کلش این لکه حلال گفت. پس کلش این لکه حلال مختص به شبهات بدویه یا غیر محصور است. ادله وجوب اجتناب چیه؟ ادله وجوب اجتناب داره میگه چی؟ اجتناب جایزه در جمیع شبهات، اهم از شبهات بدویه محصوره و غیر محصوره. رابطه بین این دو میشه اعم اخص مطلق. کل شئن لک حلال میاد شبهات بدویه و غیر محصوره رو از اخبار احتیاط بیرون میکشه و حکم به هلیت در اینها میکنه. اینم یه تقریب دومیه. حالا این تقریب دوم رو چون معلومه پاسخایی که میده ناظر به این تقریب نیست، ما اینجا عرض نکردیم. ناظر تقریبی که معلومه شیخ، پاسخی که معلومه شیخ میده بیشتر ناظر به همین تقریب اوله که رابطه بین کل شئ لک حلال و اخبار احتیاط رو من وجه تصویر بکنیم نه مطلق. حالا بریم جلوتر ببینیم پاسخهای بعدی به چه نحوه. حالا بفرمایید شما.
من
اسکیچ رو بذارم
مثلا کلا اساس تعارض رو مطرح کردن چه بده عبور کردن از مرحله که حالا دست بهش برای دست احتیاط می‌سلمنا مثلا گرفتن که حالا این وجوب در بند کنه حالا تعارض تصویر
بشه. خب می‌خوام بگم این سلمنا شما اشتباس دیگه. چرا سلمنا؟ اشکال به اون مبناست دیگه.
الان یه جوریه تعارض رو مطرح می‌کنی مثلا انگار سلمنا گرفتی.
خب میگم چرا سلمنا گرفتی؟ سوال ما اینه دیگه. اشکال ما اینه. تو چرا اشکال مبناییه دیگه؟ چرا این پیش‌فرض رو گرفتی؟ من پیش‌فرض تو قبول نشه. اشکال مبناییه دیگه. میخواد بگه مبنات اشتباس. اشکال مبنایی. خب این پاسخ اول. پاسخ دوم یک نکته ای رو میخواد بگه که میخواد مرموشه با توجه به این نکته رابطه بین اخبار هل و اخبار احتیاط رو از عموم خصوص منوجه تبدیل کنه به عموم خصوص مطلق. اونم از ناحیه این که اخبار هل مطلق باشه، اخبار احتیاط مختص باشه. از این ور ما تو تقریب اول یه جوری تقریب کردیم که اخبار هل خاص بود، اخبار احتیاط عام بود. حالا مرحوم شیخ یه جوری میخواد تقریب کنه که اخبار هل عام باشه، اخبار احتیاط خاص باشه. خب اگه اینطوری تقریب کنیم نتیجه از حالا روشنه دیگه. اگر اخبار احتیاط نسبت به اخبار هل خاص باشه، نتیجهش تخصیص و وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور است. نتیجه از حالا روشنه. فقط مهم اینه که چجور ما اومدیم رابطه من وجهی که اینجا تصویر میشه رو تبدیل کردیم به عام اخص و مطلق، اونم از ناحیه اخبار احتیاط. اینطوری میگیم اخبار هل بفرض شامل شبهات بدویه باشه، شبهات محصوره باشه، شبهات غیر محصوره باشه. تو اشکال اولی که ما گرفتیم گفتیم اخبار هل اختصاص به شبهات بدویه داره، اساساً اطراف علم اجمالی رو شامل نیست، چه شبهات محصوره چه غیر محصوره، چون غایتش علمه و در علم اجمالی علم موجوده، پس هلیتی هم در کار نیست. اشکال اولی بود دیگه. درست نمیتی؟ حرفی الان یه لحظه بکنم شاید سوالی داره اینجا. خب این اشکال اول بود. حالا میگه سلمنا که اخبار هل اختصاص به شبهات بدویه ندار، هم شبهات بدویه، هم شبهات محصوره، هم شبهات غیر محصوره. اما از طرف مقابل ما میخوایم بگیم اخبار احتیاط مختص به شبهات محصوره و غیر محصوره است. چرا؟ به واسطه اجماع. هم به قول معروف اینطوری بگیم، به واسطه اجماعی که ما داریم احدی قائل نشده در شبهات بدویه، از اصولی ها البته، در شبهات بدویه احتیاط چیه؟ واجبه. کسی به قائل به وجوب احتیاط در شبهات بدویه نشده، همین اجماع باعث میشه که شبهات بدویه از اخبار احتیاط خارج بشه. وقتی شبهات بدویه از اخبار احتیاط خارج شد، اخبار احتیاط مختص میشه به شبهات محصوره و غیر محصوره. نتیجتاً رابطه بین اخبار هل و اخبار احتیاط میشه اما اخص مطلق، اخبار احتیاط اخص شبهات محصوره و غیر محصوره رو از تحتش خارج میکنه و باید حکم کنیم به وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره. این پاسخ دوم رو میخوام بحث کنید رفقا.
چرا محصوره؟
بحث مال محصورش که واضح بود، بحث مال تو غیر محصوره است. غیر محصوره هم واجبه، قبوله. الان فعلا من محل بحثمون رو تصریح کردم. به خصوص اون نکته دومی که اینجا نوشتیم که اخبار احتیاط به واسطه اجماع چیه؟ بر عدم وجوب احتیاط در شبهات بدویه بین اصولیون اجماعه. بین اصولیون اجماعه دیگه. بعد حتی میتونید بگید که بین اصولی ها و اخباری ها اجماعیه، چون شبهات غیر محصوره شبهه چیه؟ ببخشید، چون فعلا بحثمون تو شبهات موضوعی است، بحثمون شبهه محض موضوعی است، چون شبهه غیر محصوره خود شبهه موضوعی است دیگه. شبهه محصوره و غیر محصوره خودشون زیر مجموعه شبهه موضوعیه بودن. موضوعیه بین اخباری ها و اصولی ها در شبهات بدویه موضوعیه اجماع بود برای وجود. نه موضوعی قول خلاف نداشتیم، ولی یه توهماتی بود، قول خلاف نبود. از اون طرف در شبهات محصوره وجوب احتیاط اجماعی نیست، چون گفتیم مثلا از مجلسی و از برخی از افراد اومدیم تو بعضی از کلمات صاحب مدارک و اینا اومدیم نقلای کردیم که قائل بودن که در حتی شبهات محصوره احتیاط واجب نیست. از این ور اجماع نداریم که در شبهات محصور حتما احتیاط واجبه، اما در این که در شبهات بدویه احتیاط واجب نیست از اون طرف اجماع داریم. این یه نکته. من میخوام روی دومی بگم، میخوام این استدلالی که مرحوم شیخ تو این مقدمه دوم گفت از چه سنخ استدلالی. ببینید ما چی؟ حالا یه نکته میخوام بگم. ببینید ما یه بحثی داریم در این که شما گفتید اخبار احتیاط به واسطه اجماع شامل شبهات بدویه نمیشه، مختص به شبهات محصوره و غیر محصوره است. آیا این باعث میشه این اجماع که از ابتدا این دلیل ظهور در عموم پیدا نکنه، یا این اجماع میاد باعث میشه که این ظهور در عمومش بگیم مراد جدی عموم نیست؟ به عبارت اخرى، آیا اجماع مثل قرینه متصله عمل میکنه یا اجماع مثل قرینه منفصل عمل میکنه؟ اگر اجماع مثل قرینه متصل عمل بکنه، خب این حرف خیلی حرف سرراست میتونه باشه، یعنی این اخبار احتیاط از ابتدا ظهور در عموم پیدا نمیکنه. و از ابتدا ظهور درخواست داره، رابطه بین دو دلیل اخبار حل و اخبار احتیاط میشه اما خست مطلق. اما اگر گفتید اجماع کار کردش مثل قرینه متصله نیست، میتونه مثل قرینه چی باشه؟ منفصله باشه. پذیرش این حرف متوقف بر کبرای انقلاب نسبت. اگر شما کبرای انقلاب نسبت رو قبول کنی حرف قابل پذیرشه. انقلاب نسبت چی بود؟ بهتون نشنیدید انقلاب نسبت رو؟ انقلاب یعنی تغییر دیگه، تغییر نسبت. انقلاب یا زیر و رو شدن نسبت. انقلاب نسبت به این معناست که رابطه بین دو دلیل اولا و به ذات عموم و خصوص من وجهه، اما با نگاه به دلیل سومی رابطه این دو دلیل از عموم و خصوص من وجه تبدیل میشه به عموم و خصوص مطلق. مثلا میگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق، رابطه شون عموم و خصوص من وجهه. اما با به قرینه لا تکرم مثلا عالمان مثلا فاضل، یه دلیل دیگه که میگه مثلا اکرم العالم العادل، عالم العادل که میاد لا تکرم الفساق رو تخصیص میزنه، رابطه بین لا تکرم الفساق و اکرم العالم العادل عموم خصوص مطلق دیگه، میاد لا تکرم الفساق رو تخصیص میزنه، رابطه بین لا تکرم الفساق و اکرم العلماء میشه عموم خصوص مطلق. به نحوی حالا توضیح رو سر جای خودش خیلی نیاز به بحث داره. اینجا هم اگر شما بگید اجماع یک قرینه منفصله تلقی میشه، این استدلال شما، این حرف شما متوقف بر پذیرش کبرای انقلاب نسبت. حالا این نکتهش رو داشته باشید، جای خودش مرحوم شیخ تو تعادل و تراجی یه جایی بحث انقلاب نسبت رو مطرح کرده و اونجا انقلاب نسبت رو قبول میکنه، ولو معروف و مشهور بین اصولی ها به خصوص اصولیون متأخر عدم پذیرش انقلاب نسبته. چرا؟ چون میگن در نسبت سنجی ما باید بین مراد استعمالی یا به قول معروف ظهور روایات رو نسبت سنجی کنیم، نه اینکه در نسبت سنجی مرادات رو نسبت سنجی کنیم، نه اینکه شما اول مراد رو بگی مراد آخاسته بعد بین مراد دلیل اول و مراد دلیل دوم نسبت سنجی کنیم. بین دو مراد نسبت سنجی نمیشه، بین دو ظهور باید نسبت سنجی بشه و دلیل منفصل مراد رو تقیید میزنه اما ظهور رو از بین نمیبره. دلیل منفصل که باعث از بین بردن ظهور دلیل نیست، فقط میاد مراد رو کشف میکنه، میگه مراد از این دلیل خاص است، نه اینکه دلیل ظهور در خصوص دارد. و ما در نسبت سنجی ها باید رابطه بین ظهورات رو بسنجیم نه مرادات رو. حالا این جای خودش جای بحث داره، این نکته رو فقط گفتم که اینو اشاره کنم. در بحث اجماع به نظر میرسه اجماع یک مطلب کلی در موردش نمیشه گفت. نمیشه گفت اجماع همیشه مثل قرینه متصل کار میکنه، نمیشه گفت اجماع همیشه مثل یک قرینه منفصل کار میکنه، کما اینکه در واقع حکم عقل هم همینه. نمیشه به صورت مطلق گفت حکم عقل همیشه کار کردش مثل دلیل متصل قرینه متصل است و نمیشه گفت دلیل عقلی همیشه کارگردش مثل قرینه منفصل است، وابسته به وضوح و عدم وضوحش. اگر اجماع و دلیل عقلی یک وضوح بالایی داشته باشه، مثلا اجماع در حد تسالمی باشه که امر بین علما مفروغ عنه باشه و حکم عقلی در حد بدیهی باشه، اینا کارکردش مثل قرینه متصل است، محفوف به کلامه، مثل یه قرینه حالیه محفوف به کلامه و باعث میشه که ظهور کلام از ابتدا در همون معنای خاص شکل بگیره. اما اگر اجماع و حتی دلیل عقلی به این وضوح نباشه، اجماع چی باشه؟ مثلا اجماعی باشه که اجماع محصله، نیاز به تحصیل داره، تسالم نیست، حکم عقل بدیهی نیست، حکم عقل نظریه، نیاز به مقدمه چینی و استدلال داره. به نظر میاد این حکم عقلی و این اجماعی که در حد تسالم نیست، کارگردش مثل قرینه منفصله. حالا این کبرا رو داشته باشیم. تو این بحث حاضر به نظر میاد که این اجماع که اینجا مطرحه بیشتر نزدیک به اجماع منفصله تا متصله، چون اینقدر عدم وجوب احتیاط در شبهات بدویه مسلم نیست. این همه بحث کردید، این همه استدلال کردید، این همه اومدید ادله آوردید، در موردش اخباری ها مناقشه داشتن، اخبار احتیاط یک بیاناتی داشت، شما مجبور بودید این استدلالات و بیانات اخبار احتیاط رو توجیه کنید. پس این عدم وجوب احتیاط در شبهات بدویه به اون حد مسلم نیست که شما بگید اجماعش میشه اجماع تسالمی و در حکم قرینه متصله. و از اون طرف هم چون پس اینجا اگر بخواد این استدلال مرحوم شیخ درست باشه، باید کبرای انقلاب نسبت رو قبول کنی و اون هم مقداری گیرهای خودشو داره، مشکلات و سختی های خودشو داره که مقداری سخت میکنه کار رو. پس این یه مقداری برای ما استدلال جالبی برای من نیست. این دو چی؟ ما نمیفهمیم. آره نه همینه، نه 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 همینه، کلن دفعه همینطوری باید صحبت بکنیم. پاسخ سوم چی میخواد بگه؟ این پاسخ سوم منو شیخ به عنوان ثالثاً نگفته، به عنوان بلحاصل گفته. ظاهر بلحاصل اینه که همون حرف قبلی رو میخواد بیان کنه، خلاصه حرف قبلی، اما تقریب متفاوتیه. ما برای همین به عنوان یک پاسخ سوم گفتیم. اینطوری میگیم اخبار هر نصف در شبهه بدویه است. اخبار هر نصف در شبهه بدویه است. قدر متیقن اخبار هر شبهات بدویه است. که اینجوری بحثی نداره. قدر متیقن اخبار احتیاط هم شبهات مستور است. قبوله؟ دو تا واضح. اخبار هر ظهور در هلیت در شبهات غیر مستوره داره. اخبار احتیاط هم ظهور در وجوب اجتناب در شبهات غیر مستوره داره. یعنی قدر متیقنش، نصف یعنی قدر متیقنش. حکم به تقدیم ظهور اخباره در شبهات غیر مستوره نه تنها جمع نیست، بلکه تمساق و ترجیب الامانش. خواهی بگیم رابطه بین این دو وقت عموم خصوص منوج شد، حکم به این که این ماده اجتماع به یکی از این دو عام بدیم ترجیب الا مرجعه دیگه. چه وجهی داره که ماده اجتماع دادیم به اخبار هل؟ ماده اجتماع شبهات غیر مستوره بود. چه وجهی داره که ماده اجتماع رو دادیم به چی؟ اخبار هل. پس این که اومدید اخبار هل رو مقدم کردید نه تنها جمع نیست، بلکه ترجیح بلا مرجعه. اون پاسخ دوباره تموم شده، اجماع بذار کنار، پاسخ مستقل و جدایی بدون در از اگه خلیم. خب این پاسخ سومه. اینجا یه بحثی داره رو میذارم بعدا صحبت کنیم. یه توجیهی بیان میکنه تا بیاد در این فرض عموم خصوص منوج بودن تقدیم و ترجیح اخباره رو توجیه کنه. یه وجهی برای ترجیح اخباره بیان میکنه، چون ما یه قاعده کلیه داریم، اینو دقت بکنیم. ما تو بحث عموم و خصوص منوج میگیم جمع عرفی وجود ندارد یا جمع عرفی متعین وجود ندارد، کدام درسته؟ در عموم و خصوص منوج جمع عرفی نداریم یا جمع عرفی متعین نداریم؟
دومیه.
چرا؟ چون میگیم در عموم و خصوص منوج دو تا جمع عرفی ممکنه، میتونیم به قرینه عام اول عام دوم رو تخصیص بزنیم، به قرینه اکرم العلماء لا تکرم الفساق رو اختصاص بدیم به غیر عالم، میتونیم به قرینه عام دوم عام اول رو تحقیق بزنیم، به قرینه لا توکرم الفساق اکرم العلماء رو اختصاص بدیم به غیر فساق، اختصاص بشیم به عدولشون. درسته؟ پس در عموم و خصوص منوج دو جور میتونیم جمع بکنیم، اما چون هیچ کدام از این دو جمع ها نسبت به دیگری برتری نداره، ترجیح بلا مرجحه، ما میگیم این دو جمع در یک راستان هم وزن هم هستن، مثل اینه که وزن جمعی وجود نداشته باشه، میریم سراغ بحث جایی که تعارض مستقر باشه. این قاعدش اینه دیگه. حالا اگه فرض کردیم یکی از این دو جمع عرفی نسبت به دیگری یه برتری داشت که اون برتری باعث میشه عرف دیگه از اون تردید و تحیر خارج بشه، تو این فضا دیگه نمیگیم صرف این که رابطه بین این دو دلیل من وجهت جمع عرفی نداریم نمیتوانیم جمع کنیم، میگیم نه ولو رابطه بینشون من وجهت اما بینشون جمع میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. این حالا جلسه باید بیشتر توضیح میدم، قاعده درستی حالا باید میچسبه، بیشتر توضیح میدم باید میچسبه. ببینیم این حالا از ساله الاخبار الداله علا هلیت کل ما لم یعلم حرمتو، اخباری که دلالت میکنه بر هلیت هر آن چیزی که علم به حرمتش نداره. فانها بظاهرها و ان امت شبهه المحصوره، این اخبار هل هرچند به ظاهرشون شبهه محصوره هم شامله، الا ان مقتضى جمع بینها، مقتضای جمع بین این اخبار هل و بین ما دل على وجوب الاجتناب به قول مطلق و بین اون ادله‌ای که دال بر وجوب اجتناب هست به قول مطلق، یعنی ادله وجوب احتیاط که گفته در تمام شبهات احتیاط بکنید، مقتضای جمع چیه؟ هو حمل و اخبار رخصه علا غیر المحصور، حمل کنیم اخبار علیت رو بر شبهات غیر محصوره و حمل کنیم اخبار منع رو بر شبهات محصوره. گفتیم وجه جمع هم از باب قدر متیقنه، میخوام بگیم قدر متیقنه اخبار هل شبهات غیر محصور است، قدر متیقن اخبار احتیاط شبهات محصور است. رفیه اولا ان المستند فی وجوب الاجتناب فی المحصور هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذالک بذمیمت حکم العقل، دلیل بر وجوب اجتناب در شبهات محصور اخبار احتیاط نیست. چرا؟ چون اخبار احتیاط چی هن؟ ارشادی هن. بلکه اینا همه اون نیم با قول من بین فیه و آخرش یه جای سفیدی هست برای اونجاست، میگه بلکه دلیل بر وجوب اجتناب چیه؟ اقتضاء دلیل نفس حرام مشتبه، یعنی دلیل مثلا اجتناب عن الخمر، اقتضاء دلیل اجتناب عن الخمر که چیه؟ که اقتضاء دلیل نفس حرام المشتبه لذالک، حرامی که به خاطر اون اشتباه شده، به ذمیمه حکم عقل. حالا این لذالک با چجور معنا کنیم؟ لذالک اقتضاء دلیل نفس الحرام لذالک، یعنی اون دلیل نفس حرام مقتضی لذالک، مقتضی وجوب اجتناب است، به ذمیمه چی؟ حکم عقل، همون قاعده اشتغالی که قبلا گفتیم. و قد تقدم به ما لا مزید علیه، قبلا خیلی مفصل گفتیم دیگه نیاز به توضیح نداره، ان اخبار هل شبهه لا تشمل صورت العلم الاجمالی بالحرام، شامل صورت علم اجمالی نیست. خب نتیجه این پاسخ اول چیه؟ نتیجه پاسخ اول اینه که آقا کل شیء لک حلال، فقط و فقط شبهات بدویه رو میگه، نسبت به شبهات غیر محصول بیانی نداره. اون دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات محصوره در شبهات غیر محصول قابل تطبیقه. چرا؟ چون دلیل ما این بود که اجتنب عن الخمر به ذمیمه حکم عقل نتیجه میداد احتیاط رو. تو شبهات غیر محصول هم استدلال قابل بیانه، ولی حالا یه مناقشاتی توش امکان داره که بعدا در موردش صحبت میکنیم. اگر هم میخوای شما مناقشه ای کنی، باید در این حکم عقل مناقشه کنی که بعدا حالا یه حرفایی داریم اینجا در موردش صحبت میکنیم. دیگه نمیتونید به صورت با تمسک به کل شیء لک حلال اثبات حلیت بکنید. و ثانیاً لو سلمنا، اگر بپذیریم شمولها، شمولها یعنی ها یعنی چی؟ مرجع ضمیرها اخبار هل، قبول کنیم شمول اخبار هل رو نسبت به صورت علم اجمالی، حتی به نحوی که شبهات غیر محصوره هم شامل بشه، قبول کنیم. لکن حالا تشمول محصوره ایزن، اگر شبهات غیر محصوره شامل بشه، شامل شبهات محصوره هم میشه. حالا که اینطوری شد، پس اخبار هل هم شبهات محصوره هم غیر محصوره هم بدویه، هر ستا رو شامل. و اخبار و وجوب الاجتناب مختصتون به غیر شبهت الابتدائیه و اجماع، اخبار وجوب احتیاط، وجوب اجتناب اختصاص داره به غیر شبهه بدویه به واسطه اجماع. یعنی شبهه بدویه از اخبار احتیاط خارجه. فهیه علا عمومها لشبهت الغیر المحصور ایزن، فهیه یعنی چی؟ او یعنی چی؟ اخبار احتیاط، اخبار وجوب اجتناب، اخبار احتیاط علا عمومها، با توجه به این که عمومیت داره نسبت به شبهات غیر محصور، هم این اخص مطلقا من اخبار رخصه، نسبت به اخبار هل اخص مطلق است. چرا؟ چون اخبار هل هم بدویه هم محصوره هم غیر محصوره، اخبار احتیاط محصوره غیر محصوره، بدویه رو دیگه نگرفت. پس در محصوره و غیر محصوره باید تخصیص بزنیم و بگیم احتیاط واجب است. که حالا یه ذره اینجا با بحث بشیم که این اجماعی که شما گفتید اجماع تسالم نیست، قرینه متصله است، قرینه منفصله است، نیاز به کبرا انقلاب نسبت داریم نداریم، اون بحثی که اینجا اشاره شده. ولحاصل ما به نظرم بهتر اینه که یک پاسخ مجزا و سومی گفته بشه، ولو حالا تقریب پاسخ قبلا میشه گفت، اما حالا بهتر جداگونه بگیم، ما بگیم از ثالث بهتره. ان اخبار الهل، اخبار هل نقصون فی شبهت الابتدائیه، اخبار هل در شبهه بدویه نقص، در شبهه محصوره و غیر محصوره ظهور داره. نقص بودنش یعنی چی؟ یعنی قدر متیقنشه. و اخبار اجتناب نقص در شبهه محصوره است، ظهور در شبهه بدویه و غیر محصوره داره. و کل از طرفین ظاهران به شبهت الغیر المحصوله، هر دو طرف نسبت به شبهه غیر محصوله ظهور دارد. درست نسبت به شبهه بدویه و شبهه محصوله هم یه تعارض ابتدایی بینشون وجود داره، دقت کنید، نسبت به شبهه بدویه و شبهه محصوله هم یه تعارض بدوی بین اخبار هل و اخبار احتیاط وجود داره. اما با توجه به این نکته که گفتیم اخبار هل نقص در شبهه بدویه است و اخبار احتیاط ظهور در شبهه بدویه داره، شبهه بدویه رو میدیم به اخبار هل. و با توجه به این که گفتیم اخبار احتیاط نقص در شبهه محصوره است در حالی که اخبار هل ظهور در شبهه محصوره داره، شبهه محصوره میدیم به اخبار احتیاط، اونجا مشکل حله. اما از ناحیه شبهه غیر مسروره هر دو دلالتشون در حد ظهوره، علا حد انسباره و کلت طرفین ظاهران که شبهت غیر المسروره فا اخراجها، بس اخراج شبهه غیر مسروره ان احدهما از یکی از نخواره و اجتناب و ادخالها فل آخر و اینکه داخلش کنیم در دیگر، که اون به قول معروف مستدل هدفش چی بود؟ هدفش این بود شبهه غیر محصوره رو از اخبار احتیاط خارج کنه، داخل کنه در اخبار بدیه، اخبار ببخشید هل. این لیس جمع، این جمع بل ترجیحن بلا مرجه، ترجیح بلا مرجه الا یقال، که گفتیم میخوام یه وجه ترجیح اینجا بگیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.